بسم الله الرحمن الرحیم. درس بدعت الحکمه، استاد امینی نژاد، جلسه 58، 5 بهمن 1394.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحثمون رسیده بود به فصل دوم، راجع به اعتبارات ماهیت میخواستیم بحث کنیم. مباحثی که لازم بود مطرح شد در شروع این بحث ها و اثنای این بحث ها، به این نظر رسیدیم که ماهیت میشود به سه شکل در مقایسه با لواحق او مورد مطالعه و بررسی قرار بگیره. شکل اول این بود که ماهیت به شرط شیعی یا به شرط اشیایی از اون حقایق الهاقی در نظر گرفته، مثل ماهیت انسان به لحاظ خصوصیات زید یا هر چیز دیگری، اون گفته میشه ماهیت به شرط شی، یا به حسب عبارتی که بعدن داره میگه ماهیت مخلوطه. فقط توجه باید داشته باشیم ما اینجا ماهیت به صورت خشک و خالی با اون خصوصیات همراه نیست، با شرط اون خصوصیاته. توجه کرده؟ با شرط اون خصوصیات. این قسم اوله. قسم دوم عبارت بود از ماهیت به شرط الله. ماهیت به شرط الله به حسب تقسیمی که اول علامه طباطبایی مطرح کرد خیلی واضحه. ماهیت به شرط الله یعنی به شرط الله از مثلا جمیع اون خصوصیاتی رو که قابلیت الحاق داره، و به این ماهیت ماهیت مجرده گفته میشه، و به همین خاطرم چنین ماهیتی فقط تو ذهن وجود داره، در خارج واقعیت نداره. به حسب اول فصل علامه طباطبایی بحث اینجور توضیح دادم، ولی وقتی رسیدم به توضیح تفصیلی قسم دوم یعنی ماهیت به شرط لا را، دو تا تصویر ازش ارائه کردن به تبع اونچرا که حاجی سبزواری از ماهیت به شرط لا تبیین کرده. اون چیزی که من برداشت میکنم، حالا باز دوستان راجبش تأمل به حسب قرائن و شواهد و اینها، هیچ یک از این دو قسمی که در اینجا آمده اونی رو که مد نظر ما از به شرط لا در قسم دوم هست نیست. این اون چیزی که برداشت بنده هستش اینجوریه. من یه توجیهاتی بکنیم. این دو قسمی که طرح شده، بله این اصطلاحاتی است که در فلسفه استفاده شده، یعنی به شرط لا گفته شده به گونه ای که تطبیق میکند با اون ماهیتی که تو فصل قبل ما معرفی کردیم، یعنی که همون لا به شرط مقسمی باشه، اونم واقعا به شرط لا میتونه لحاظ بشه. بحث به تذکر بسیار مهمی که جلسه قبل دادم که این بحث رو مواظب باشیم، لغزانه، بستگی داره که مقیس و مقیس ندهی رو شما چجور لحاظ بکنید و به چه سبک به ماهیت توجه بکنید. ظاهر عبارت های علامه این هستش که اون قسم اول همون هستی در فصل قبل اومده و همون هستی که من در چند سطر بعد در طول اون اعتبارهای سگانه گفته میشه. توجه فرمودید؟ اون چی که به عنوان معنای دوم گفته شد، از معنای دوم از در واقع ماهیت به شرط لا، اون چی که به عنوان در واقع معنای دوم گفته شد، اون هم طبیعتاً نباید چیزی باشه که الان به عنوان به شرط لا مد نظره. چرا؟ به خاطر این ماهیت به شرط لا مجرده است و این مجرده در خارج به خاطر این تجردش، قید تجردش، نمیتونه در خارج موجود باشه. ولی اون معنایی که ایشون ذکر کرده که تطبیق بر ماده مثلا میکنه یا بر صورت میکنه، این بعداً خواهد اومد که این متحقق در خارج هستش. توجه کردید؟ لذا به نظر میرسه که این دو معنایی که علامه طباطبایی از حاجی سبزواری در تفسیر ماهیت به شرط لا گفته شده، به نظر میرسه هیچ کدوم از اونها این قسم دوم یعنی ماهیت به شرط لا مد نظر در این تقسیم که قسیم به شرط شی و لا به شرط باشه و قسمی از لا به شرط مقسمی تلقی بشود نباشه. توجه کردید؟ قسم دوم هم بحثاش به تدریج هرچی میاد روشن‌تر میشه. یعنی شما ماهیت رو نگاه بکنید، ممکنه قرین‌هایی داشته باشه، ولی وقتی قرین‌هایی همراهش میاد کاملا معلومه که اون زائد برش و مغایر برش هستش. و ممکنه در ترکیب با یکدیگر یک کلی را تشکیل بدهن. یه مایت رو مورد نظر قرار دادید، مایت بگونه‌ای که خودش کاملا مد نظر هست، نه به نحو جنسی. مثلا حیوان رو شما به نحو جنسی میتونید ببینید، ولی الان حیوان رو به عنوان اینکه خودش یه چیزی در این عالم هستش نگاه میکنید. بله ممکنه یه چیزی هم در کنارش بیاد، از ترکیب این الف با اون به یه کلی رو تشکیل بده، که در چنین نگاهی هم شما این جز را، هر کدوم از این دو جز را نمیتونید بر کل حمل بکنید، چون حمل نیاز به هویت داره. حالا بیشتر روشن خواهد شد. اگر همین مثلا حیوانیت که شما الان به عنوان ماده نگاش کردید، یعنی به شرط الله نگاش کردید، بعد گفتید با ناطق که جمع بشه مجموعاً انسان رو درست میکنه، اگر همین حیوانیت رو به نوع لابشرط نگاه بکنید، اگه به نوع لابشرط نگاه کردید، یعنی حالت جنسی که بهش دادید، چون حالت هویت بین اون و کل برقرار میشه، قابلیت حمل پیدا میشه. حالا عرض کردم به تدریج اینها واضح تر خواهد شد. اون چی که مهم هستش این هستش که هیچ یک از این دو معنایی که علامه طباطبایی به تبع مرحوم حاجی سبزواری اینجا آورده، به نظر میرسد که معنای مد نظر در ماهیت به شرط لا که بتواند قسیم قسم قبل و در واقع قسم سوم بشه و مجرده بهش بگیم و موجود در خارج نباشه، با این ویژگی ها، با همین ویژگی ها، ظاهرن هیچ یک از این دوتا نباشه. اگر مثل نهایت الحکمه اون کما تقدم رو نمی داشت، ما اون مایت من حیث و هیه رو جوری معنا می کردیم، چون قبلا هم عرض کردم ما وقتی میگیم، توجه داشته باشید به این نکته ها، وقتی ما میگیم مایت من حیث و هیه یا لیست اللهیه، بارها عرض کردیم این رو دو جور و بلکه چند جور می شود نگاه کرد. در جا نگید این فقط تو ذهن تو خارج نمیتونه محقق بشه. اگه میگید مایت من حیث و هیه لیست الهیه، یعنی به شرط الله نگاه میکنید که هیچ چیزی کنار او اصلا نباشه، خب این فقط تو ذهن هستش، در خارج واقعیت نداره. این هم میشه مایت به شرط اللهی که الان دنبالش هستیم. اگه وقتی گفتید مایت من حیث و هیه، یعنی من ذات او رو کار دارم، اصلا کار ندارم به همراه چیزی میخواد باشه نباشه، هر چی میخواد باشه باشه، این میشه بعد لابشرط مقسمی که حالا در ادامه ازش گفتگو خواهیم کرد. این فقط تو ذهن نیست، میتونه تو ذهن باشه، میتونه تو خارج باشه، میتونه موجود باشه، میتونه معدوم باشه، میتونه واحد باشه، میتونه کثیر باشه، هر چیز دیگر. توجه فرمودید؟ و لذا اگر کما تقدم مثل نهایه اگر نبود، ما میتونستیم یه جوری درستش کنیم، ولی چون کما تقدم داره و اشاره داره به فصل قبل و فصل قبل قطعا ماهیت لابشرط مقسمی هستش، لذا اینجا اشکال یک کمی جدی‌تر خواهد شد. این می شود مایت به شرط لا. قسم سوم چیه؟ مایت لا به شرط. لا به شرط یعنی چی؟ لا به شرطی که قسیم قسم اول و دوم بشه. قسم اول چیه؟ به شرطشه. قسم دوم چیه؟ به شرط لا. لا به شرط یعنی شرط مطرح در قسم اول و شرط مطرح تو قسم دوم توش نباشه. توجه کردید؟ حالا دقت کنید این نکته را، این بحث را روشن باشه کاملا. مثلا شما انسان رو در نظر بگیرید با بحث مثلا فرض کنید زید یا خصوصیات زید. حالا میخواد خصوصیات زید رو داشته باشد یا خصوصیات زید را نداشته باشد. ببینید چون این ماهیت انسانی که با این وضع درش نگاه شده، اگر دقت کنید یه شرط اینجا وجود داره. میدونم یه خورده پیچیده و پیش در پیش میشه، ولی برای حل برخی از بحثایی که جای دیگه ممکنه ببینید دارم عرض میکنم. و اون شرط چی؟ شرط اطلاق ارسال. یعنی میتونه با اولی باشه، میتونه با دومی باشه. خود اطلاق تو شرطه. توجه کردید؟ خود اطلاق تو شرطه. لذا بعضی اصلا من دیدم اینجوری گفتن ماهیت به شرط شی، این شی رو اطلاق گرفتن. توجه، این ماهیت به شرط شی رو میخوام معرفی بکنن، این قسم سوم میگن. میگن چون اون شیی که ما در نظر گرفتیم منظور چیه؟ اطلاقه. توجه که پس خیلی این بحث لغزانه، بستگی داره که شما چجور نگاه بکنید، مغیزتون چی باشه، مغیزون الیتون چی باشه. توجه کردید؟ باید این رو مراقب باشید. اینم در واقع قسم سوم. ایشون برمیگرد میگه قسم اول ما میگیم مجرده مخلوطه، قسم دوم میگیم مجرده، قسم سوم میگیم مطلقه. مطلقه یعنی چی اینجا؟ مطلقه یه قسیم اون دوتا هستشا، قسیم اون دوتا، یعنی شرط نوع اول و شرط نوع دوم توش وجود نداره. بله همین وجود نداشتن هیچ چیک از اون دوتا شرط شرطشه. دقت کنید جمله را، همین وجود نداشتن هیچ یک از دو تا شرط اول و دوم شرطشه. اینو تاکید میکنم برای اینکه با مقسم جدا بشه. توجه کردید؟ همین نبودن شرط اول و دومی این شرطشه، ولی زمانی میشه چی؟ لا به شرط قسمی، که اسمش رو گذاشته مطلقه. البته این اطلاق اطلاق قسمی بهش میگن، اطلاق لا به شرط قسمی بهش میگن، اطلاقی که قسیم به شرط شی و به شرط لا هستش. اینو میخونیم تا برسیم به ادامه عبارت که بحث کلیه طبیعی و اینکه کدوم یکی از این اقسام کلیه طبیعی هستش رو مورد مطالعه قرار میده. بحث واقعا مهم و جالبیه، جای مختلف ازش استفاده میشه. خودش توضیح میده. و اما ثالث، تا اما ثانی رو خونده بودیم، و اما ثالث، و اما ثالث فان لا یشترط معها شیئان، اما قسم سوم این استش که شرط نشود به همراه ماهیت این شیئان. یعنی چی؟ یعنی وجودش، مثلا خصوصیات زید و عدم خصوصیات زید. یعنی این شیء اطلاق داره، هم حالت وجودی خصوصیات رو میگیره، هم حالت عدمی اونا رو میگیره. هیچ شیئی در شرط نشود. نه وجود خصوصیات در شرط بشود، نه عدم خصوصیات. شما اضافه بکنید خود این نبود این دو شرط تو شرط باشد. توجه کنید، فن لا یشترط معها شیئان بل تؤخذ مطلقتن. تؤخذ مطلقتن یعنی این اطلاق تو شرط بشه. یادتون هستش تو اون قسم اولیشون نگفت فن تؤخذ، تؤخذ معنی هم مشروط بود، اینجا هم همینه، بل تؤخذ مطلقتن، بلکه اخذ بشه به نوع اطلاق، یعنی اطلاق تو شرط باشه. گفتم حتی این باعث شده که بعضی بیان مثلا همین قسم سوم میگن مایده به شرط شیئه، ولی منظورش از شی چیه؟ اطلاقه. بل تو اخذ مطلقتن مع تجویز ان یقارنها شیئن او لا یقارنها، با توجه به اینکه جائز است چیزی از اون خصوصیات مقرون او بشود یا چیزی از اون خصوصیات مقرون او نشود. چقدر حواس الان اینجا جمعه، چقدر دقت میکنیم ما. این بهی مع تجویز ان یقارنها شیئن، نگید خواه پس شد قسم اول. نه، قسم اول نمیشه، چون قسم اول شرط خصوصیات دوشه، این صرف مقارنت با مشروطه. قسم سوم با مشروط ها مقارنه ولی با شرط ها مقارن نیست. توجه کردید؟ با شرط ها مقارن نیستش. فهمید که بله، فهم مسالس فن لا یشترط معها شیئان بل تؤخذ مطلقتا مع تجویز ان یقارنها شیئان او لا یقارنها. فالقسم الاول، برمیگرده یه بار دیگه این ستا را برای اینکه نام هاشو معرفی بکنه مطرح میفرماد. فالقسم الاول هو الماهیه به شرط شی، پس قسم اول همون ماهیت به شرط شی هستش. فالقسم الاول هو الماهیه به شرط شی و تسمى المخلوطه، بهش میگن مخلوطه. اسم همون ماهیت به شرط شی و به شرط لا و لا و اینا مشهورتره، مخلوطه و مجرده و مطلقه. و مطلقه یه خورده بیشتر استفاده میشه. فالقسم الاول هو المایه به شرط شی و تسمى المخلوطه، و القسم الثانی هو المایه به شرط لا، قسم دوم ماهیت به شرط لا و تسمى المجرده، بهش میگن مجرده. الان در ادامه گرچه علامت تسری نمی کنه ولی از فهوای کلامشون استفاده میشه که یعنی این تو خارج دیگه وجود نداره، مجرده. این ماهیتی که شما از همه مقارنا رو خالی کنید، این فقط تو ذهن وجود داره، واقعیت نداره تو خارج. و تو سم وال مجرده. و القسم الثالث وال مایه لا به شرط، اما قسم سوم میگه مایه لا به شرط و تو سم وال مطلقه، ولی اینجا اطلاق تو شرط است. توجه کردید؟ خود اطلاق تو شرطه. بعد از این که این سه تا اعتبار مطرح شد، الان علامه طباطبایی و دیگر حکما هم همینجور وارد شدن، طرح یک اعتبار چهارم کردن. منتها این اعتبار چهارم در عرض و قسیم اون سه اعتبار قبلی نیست، در طول اونها هستش و به تعبیری رو که الان اینجا مطرح می‌فرمان مقسم اونها هست. خوب توجه بکنید، وقتی شما میگید ماهیت یا به شرط شیء یا به شرط لا یا لا به شرطه، خود این ماهیت چه جور مقایسه و مطالعه و ملاحظه شده که قابلیت آمدن در شق اول، دوم و سوم داره؟ خود اینم یک جور اعتبار و یک جور ملاحظه ماهیتی که اینقدر ظرفیتش بالاست که میتواند با قسم اول، با قسم دوم، با قسم سوم سازگار باشه. لذا این رو که شما ماهیت رو که به عنوان مقسم قرار دادید، اینم لا به شرطه، این هیچ شرط خاصی توش نیست، اما لا به شرطیتش با لا به شرطیت قسم سوم متفاوته. دقت کنید اینجا خوب، لا به شرطیت قسم سوم خود شرط اون شیئه، خود این لا به شرطیت، خود این اطلاق، خود این ارسال شرط اون ماهیته، ولی لا به شرطیت اینجا خود این لا به شرطیت شرطش نیست. توجه داشته باشین رو، یعنی بگونه ایست این لا به شرطیت اینجا به معنایی استش که میتواند با شرط شی هم بسازه، میتواند با شرط لا هم بسازه، میتواند با شرط اطلاق هم بسازه. و لذا داخل پرانتز میگم، فقط دوستان رو کاملا همراه من همجور اومدن اونها میتونن کاملا به این بحث توجه بکنن. لذا بعضی گفتن آقا ماهیت دو قسم بیشتر نیست، یا به شرطه یا لا به شرطه. بعد اون به شرط رو تقسیم کردن، شرط شی یعنی شرط خصوصیات خاص، شرط لا شرط اطلاق. توجه کردید؟ یا شما ماهیت رو آزاد نگاه میکنی یا با شرط نگاه میکنی. اینی که با شرط نگاه میکنی یا چی هستش؟ یا اولی یا دومی یا سومیه. توجه کردید؟ خب حالا اگر اینجور تقسیم بکنیم آیا صحیح هستش یا صحیح نیست؟ که به نظر من صحیح نیستش و دچار مشکلاتی خواهیم شد، ولی خواستم برخی ها که اینجوری تقسیم کردن رو براتون توضیح بدم. تقسیم اصلی اینه، ماهیت یا به شرط شیعه یا به شرط لاعه یا لا به شرطه، که این لا به شرطیت تو قسم سوم شرطه، ولی این لا به شرطی که اینجا وجود داره به گونه‌ای هستش که نشون میده نه اون اولی تو شرطه نه دومی نه سومی تو شرطه. این میگیم لا، برای اینکه تفکیک بشه با اون لا به شرط میگن لا به شرط مقسمی. البته توجه داشته باشید، نباید این کلمه رو نباید بگیم، ولی واقعیتش اینه لا به شرطی که اینجا هستش اساسا با لا به شرطی که تو اونجا هستش متفاوته. یعنی اگر شما برگردید بگید خب این نوع لا به شرطیت که توش قطعا هست، بله قطعا هست، میخواد بگید به شرط این جور لا به شرطی یعنی چی؟ یعنی خودش، یعنی هیچ شرطی توش نیست. این لا به شرط اینجا یعنی هیچی توش نیستش، ولی اون لا به شرط اونجا نه، لا به شرطیت غیرشه. توجه کردید؟ پس بنابراین ما این روی که مقسم قرار میدیم، ماهیتی که مقسم قرار گرفته، اینم لا به شرطه، یعنی هیچ شرطی توش نیست، ولی لا به شرطی است که با شرط الف و ب جمع میشه، برخلاف لا به شرطیت قسم سوم. لا به شرطیت قسم سوم با چی جمع میشه؟ با مشروط قسم اول و دوم جمع میشه. این تشابه باعث شده در طول تاریخ کسانی بگن کلیه طبیعی همون قسم سومه. توجه کردید؟ هم از متقدمین هم از معاصرین گفتن کلیه طبیعی همین قسم سومه. چرا؟ چون همین که میتونه با اولی و دومی باشه، در حالی که دقت کردیم دیدیم میتونه با مشروط در اولی و دومی باشه. یعنی این همراهی قسم سوم با همراهی مقسم نسبت به اول و دومی با هم متفاوته. قسم سوم اگر همراه است نه همراه قسم اول و دومی که دیگه نمیشه قسیمش باشه، که با مشروطشونه نه با شرطشون. ولی همراهی مقسم با قسم اول و دوم چجوریه؟ با خود قسم اول و دومه. توجه کردید؟ با خود قسم اول و دوم هستش. این کیفیت مطالعه مقسم و کلیه طبیعی خیلی بحثای پر اهم، مثلا غذای حقیقی باش حل میشه، مباحث عمده ای از بحثای عرفان باش حل میشه، بحثای حساسی از مقوله مباحث فلسفی باش حل میشه. این لا به شرطیت، این ذات شناسی، این ذات اطلاقی شناسی، این رو ما بتونیم درک بکنیم و بفهمیم. همون چیزی هستش که ما مثلا در مباحث محل اول، مباحث وجود ذهنی تو جاهای مختلف باش سر کار داشتیم. این اطلاق و آزادی کامل، جوری که حتی اطلاق هم شرطش نباشه. توجه کردید؟ یعنی اونی که میگیم لا به شرط یشتم مع الف شرط، اون همین لا به شرطه، لا به شرط مقسمیه، نه لا به شرط قسمی. لا به شرط قسمی که نمیتونه با الف شرط جمع بشه، فقط یه شرط در اونم اطلاقه. اون لا به شرط مقسمی است که یشتای معرف شرط. شما هزاران قیدش هم بزنی اون اصلا عینی خیالش نیست، میگه چون من اینقدر آزادم. توجه کردی؟ میگه من اینقدر ارسال دارم، میخوای کوچیکم بکن، بزرگم بکن، هر جا باشه من هستم. توجه کردید؟ اون که میگه لا به شرط یشتم مع الف شرط، همین هستش که به عنوان مقسم تلقی شده. حالا علامه میفرماد کلیه طبیعی همینه. توجه کردید؟ علامه میفرماد کلیه طبیعی همینه، یعنی الماهیت رو بشناسیم. الماهیت جوری که بشه اعتبار اول داد، اعتبار دوم داد، اعتبار سوم داد. اینجوری. خب پس یکی از بحثایی رو که الان علامه اینجا داره مطرح میکنه، شناسایی لابشرط مقسمی، معرفی مقسم و تطبیق او بر در واقع کلی طبیعیه. بعد از اینکه این بحث رو مطرح کردن، سه تا بحث از فروعات مباحث کلی طبیعی یا همون لابشرط مقسمی یا همون مقسم رو مطرح میفرمان. بخونیم یواش یواش جلو بریم.
لابشرط قسمی در حقیقت با هزار تا شرط جمع میشه، ولی لابشرط قسمی جمع نمیشه. رفیق لابشرط قسمی هم میتونه با شرط جمع میشه.
خوب دقیقه، با مشروط ها جمع میشه نه با شرط. والماهیت التي هي المقسم للاقسام الثلاثه هي الكلي الطبيعي، یعنی اون ماهیتی که مقسم این اقسام سگانه است. وقتی گفتید مقسم، نگید این اعتبار چهارمی شد پس ما یک مقسم دیگری میخواییم. مثلا از شما پرسیدن آقا اعتبارات ماهیت رو یک سره برای ما بگو چند تاست، شما با چی بگید؟ باید بگید سه تاست یا چهار تاست؟ باید بگید سه تاست. اگه گفتی چهار تاست میگه اون مقسمه چی شد، بس دنبال یه مقسمه دیگه میگرده. باید بگید سه تا اعتبار بیشتر نداریم. بله وقتی شما میگید ماهیت سه تا اعتبار داره، خود این ماهیت هم یک جور اعتباره، ولی این اعتبار اعتباری در عرض اونها و قسیم اونها نیست، در طول اونها هستش. یعنی خود این اعتبار تازه سه شاخه میشه، اعتبار اول، اعتبار دوم، اعتبار سوم. در همه تقسیم ها هم اینجوری هستش. مثلا شما وقتی کلمه رو تقسیم میکنید به اسم و فعل و حرف، باز میاری کلمه رو در مثلا عرض اونها قرار میدی، باز از اول شروع میکنی، میگه خب از یه مقسم دیگه داریم، بعد همینجور ادامه بدید و بعد یه جای وای نیسته و بعد ببینید چه گرفتاری افتادن اینو حلش کنن. خب این چهار تا شد، باز یه مقسم دیگه، اون مقسم خب یه اعتبار دیگه ای هست، اینم بیاریم کنارش بذاریم، باز یه مقسم دیگه میخوایم، اونم اعتبار کنارش بذاریم، هیچو نیستیم و گرفتار بشیم. نه، اینها در طول هم دیگه هستش، سه تا اعتبار داریم، اعتبار چهارم هم همینه، تمام شد رفت. توجه کردید؟ خب میفرماد که والماهیت التي هي المقسم للاقسام الثلاثه، ماهیتی که مقسم است برای اقسام سگانه، مقسم برای این اقسام سگانه است که بهش میگن لابشرط مقسمی، که با تمام اقسام سگانه با همه شرطهاشون جمع میشه، اینو ما میگیم کلی طبیعی. پس بحثی که باید توجه بکنیم، ببینید ممکنه که اینجا این حساسیتایی که هی اعمال میکنم و عرض میکنم تو این متن ها نتونید مثلا سریعش نیومده، ولی خب اومده دیگه، اونا رو سه تا کرد، اینو جدا کرده، اوورده در در واقع در طولشون قرار. اینا توجه کنید، این قسم چه فرقی با قسم سوم داره، اینا دقت بکنید، اینو در بیارید. لذا به همین مواردی که الان دارم میخونیم مطلقه گفتن، ولی این چه جور مطلقه است؟ مطلقه‌ای که حتی به اطلاق هم مقید نیستش. توجه کردید؟ برخلاف مطلقه قبلی که قسم سوم بود که اون به اطلاق مقیده. والماهیت التي هي المقسم للاقسام الثلاثه هي الكلي الطبيعي، ماهیتی که مقسم هستش برای اقسام سگانه، این در واقع همون کلی طبیعی هستش. خب حالا بحثی بسیار دقیقی هم البته در فلسفه وجود داره که مثلا ما میگیم که انسان متغیر میشه. توجه کردید؟ حالا بعد مقایسه میکنه با برخی از بحث‌های ساده‌ای که مثلا یه افرادی مثلا مطرح میکنن و بعد به عنوان مثلا فرض کنید که شک و اشکالی مثلا بر فلسفه این آدم گاهی اوقات نگاه میکنه. مثلا من اینا رو خیلی از اوقات به رفقا میگم، گاهی اوقات ببینید به عنوان زنگ تفریح و اینها بد نیستش. توجه کردید؟ یه واقعا میگم این رو، یعنی به عنوان زنگ تفریح که استراحتی ذهن پیدا کرده باشه از این جهت بد نیستش. الان فهم همین دقایق و بعد تفکیک اینها گاهی از اوقات اینقدر دقیق و موشکافانه است، مگه بچه بازی از هرگزی حالا یه چیزی خونده یه فلان، آقا مثلا میخواد فرض کنید با ملا صدر، با ملا صدر در بیفت، ولی حواستون باشه که ملا صدر راه است. توجه کردید؟ مثل فرض کنید که شهرستانی صاحب ملل و نهل رفته کتاب نوشته به نام در واقع مسار الفلاسفه یا مسار الفلاسفه، یعنی من بخوام با تمام فلاسفه یک تنه بیام روبرو بشم با اونا کشتی بگیرم. توجه کردید؟ بعد خواجه نصیر هم کنارش یک کتاب دیگه نوشته، خواجه نصیر خیلی حوصله داشته، توجه کردید؟ خیلی پر حوصله بوده، از شرح احوالش و وضعیتش خیلی واقعا نشون میده. از این طرف فخر رازی حمله میکرده، ایشون کتاب می نوشته برای، از اون طرف نمی فلان آقا کتاب اینه یک دم مسار المساره. توجه کردید؟ این اون جایی رو که این کشتیگیر زمین خورده کجا هستش، من اینا رو بیام نشون بدم. توجه کردید؟ این جایی این کشتیگیر، یا مثلا فرض غزالی، غزالی خیلی مثلا در برخی از جا قویه، ولی وقتی وارد فلسفه میشه صدر متعلم میگه این مثل یه بچه‌ای میمونه که این کلاغود و زره و اینا به تن پوشیده اومده میدان، میگه من حلم مبارز، هست کسی که با من مبارزه کنه؟ غزالی تو برخ از جا خیلی قوی خود صدر ازش تعریف کرده، ولی وقتی وارد حوزه فلسفه تو بحث دقیقش میشه میگه مثل یه بچه ای هستش که آمده وسط میدان کلاغود و شمشیر دست گرفته، فکر کرده دیگه الان شده چی؟ تک مبارز این میدان شده و دیگه کسی نمیتونه جلوش وایسته و بگیره. هیچ این حرفا به این معنی نیست که در فلسفه اصلا اشتباه وجود نداره، نه اینا منظور نیست، ولی ورود به این حوزه ها که اتفاقا اینا خودشون استقبال میکنن، اصلا فلاسفه میگن کی هستش در این عالم بگه کجای ما خطا هستش، ما یه قمی اصلاح کنیم جلو ببریم بحث رو، توجه کردید؟ من اصلا نمیفهمم اینا که مثلا گاز وقت در مقابل فلسفه اینا چی میخوان بگن اصلا. اگه حرف درست حسابی دارید بحث عقلی خب بجید، همینا استقبال میکنن، نگفتن اینا وحی منزل هستش که، یعنی فلسفه جلوی خودشو سد نکرده که آقا تمام شد دیگه، هر کسی غیر از من حرف زده اینا هیچ کدوم عقل ندارن، این حرفو نزده که. شما مقدمه اسفار رو نگاه بفرمایید، مقدمه این حکمت اشراق شیخش رو میگه این حسی هستش که خداوند از علم به من داده، بر مسدود که نشده که، نگفتیم دیگه راه تمام شده، هیچ کس دیگه چیزی نمیتونه بفهمه میگه. حتی همینوری که ما فهمیدیم چه واسه وسطاش جای اشتباه کرد، خب شما بگید کجا اشتباه کردیم دیگه، اینا دعوا نداره که، توجه کردید؟ دعوا کردن نداره، آ شما حرف جدید داری بفرما، اگه قدرت داری در مقابل این بحثا وایسی بفرما، اگرم فکر میکنی وایسی یا حرف عالیه خب بزن دیگه، چرا اهانت، چرا توهین، چرا تکبیر، چرا در واقع از این جور ادبیات انسان به کار برسه معنا نداره این کارها و این بحثا. و الماهیت التي هي المقسم للاقسام الثلاثه هي الكلي الطبيعي، ماهیتی که این مقسم هستش برای اقسام سگانه این کلی طبیعی هستش، و هي التي، حالا چند تا نکته رو در اینجا داره مطرح میکنه. اولین نکته راجع به کلی طبیعی یا همون ماهیت لابشرط مقسمی یا همون رو که مقسم این اعتبارات سگانه هستش اینه که میتواند این کلی طبیعی به نحوی هستش که میتواند شخصی باشد، میتواند کلی باشه. حالا خیلی از بحثای دیگه هم بود که میتونست اینجا مطرح بفرماد، ولی شاید به خاطر برخی از نیازها اینجا طرح شده. یکی از ویژگی‌های مقسم، یعنی همونی که کلی طبیعی به حساب میاد، اینه که میتونه شخصی غیر قابل، اصلا بحث صفت توش مطرح نباشه، یعنی همین جزئی خارجی باشه، میتونه چی باشه؟ کلی قابل صدق بر کثیرین باشه. بله، کی کلیت و اشتراک برای عارض میشون؟ وقتی که در ذهن محقق بشه، یعنی همون کلی طبیعی میتونه تو ذهن باشه، وقتی تو ذهن آمد کلیت و اشتراک برایش عارض بشود و لذا تطبیق بر کثیرین بکنه، همون میتونه در خارج باشه، اصلا صدق توش مطرح نشه. یا مثلا مطابق نگاه منطقی که مفهوم یا کلی است یا جزئی است، این کلی طبیعی قابلیت این رو دارد که کلی منطقی باشد، جزئی منطقی باشد. در هر راستایی برید کلی طبیعی سر جای خودش هستا، یعنی کلی طبیعی اونقدر آزاده که میتونه به گونه‌ای باشه که اصلا تو خارج محقق نشه، اون وقتی که مثلا همراه با وصف کلیت باشه، تو ذهن باشه. میتونه به گونه‌ای باشه که اصلا نتونه تو ذهن محقق بشه، اون وقتی که با وجود خارجی هستش و تشخص خارجی داره. کلی طبیعی و لابشرط مقسمی این حد از ارسال و اطلاق رو داره. و هی التي تعرض حل کلیه، تعبیر خیلی قشنگ بده، این ماهیت لابشرط مقسمی همونی هستش که کلیت برش عارض میشه، و لذا چه چیزی درست میشه؟ کلی عقلیتون هست، کلی منطقی، کلی طبیعی و کلی عقلی، اون خودش کلی طبیعیه، درسته؟ هم اینجا عنوان زدیم به چی؟ کلی طبیعی. و یه نکته هم اینجا توجه بکنید، این که میگیم کلی طبیعی، واژه کلی براش به کار میبریم، این نه کلیت قابل صدق بر کثیرینه، اینو باید تذکر بدین، توجه کردید؟ این همونی هستش مقسم، یعنی برای اینکه اشاره بکنیم به مقسم بودنش از واژه کلی استفاده میکنیم، برای اینکه اشاره بکنیم به ارسال و اطلاقش از واژه کلی استفاده میکنیم. این کلی غیر، لذا هر جای اسفار مثلا دیدین تبایع کلیه، بگیم تبایع کلیه، کلی که فقط تو ذهن، پس نه همه تو ذهن موجود هستن، نه. اگر من بگم شاید یک متن نمیتونید پیدا بکنید تبایع کلیه ملا صدرا میگه، چون اینا قرائن گرفتن برای اینکه ایشون ماهیت رو ذهنی صرف میدونه، در واقع اصلا این نیست. تبایع کلی این کلیهای طبیعی، کلیهای طبیعی اون مقسمه، کلیهای طبیعی اصل الماهیه است، بدون هیچ شرطی. چرا بهش میگن کلی؟ این کلی با کلی عقلی یا با کلی منطقی یا حتی با کلی سعی خارجی که مثلا عرفا اینا میگن با اونا متفاوته. مراد از کلی یعنی ارسال، میتونه موجود باشه میتونه موجود نباشه، میتونه جزئی باشه میتونه کلی باشه، میتونه با قسم اول باشه میتونه با قسم دوم باشه میتونه با قسم سوم باشه. پس اونجا وقتی گفتیم کلی طبیعی منظور اینه. حالا اگر همین کلی طبیعی را کلی منطقی برش عارض بشود، وهیه التی تعرضها، وهیه به چی برمیگرده؟ به همون ماهیت، یعنی همون کلی طبیعی. توجه کرد چی شد؟ وهیه التی تعرضها الکلیه فی الذهن. بقید میفهمید حواس جمع هست؟ همه اینجا هستیم؟ سخنرانی اگر بود خب یه صلوات میگفتم بفرستید، سخنرانی که نیستش که، توجه کردید؟ ولی با این حال یه صلوات بفرستید که اونای خوابم بیدار بشن. وهیه التی تعرض، این همه صدا رو بالا پایین میکنم باز کسی میخوابه؟ توجه کردید؟ صدا بالا پایین، این ور اون ور، سر صدا این ور اون ور، کسی دیگه نباید بخوابه که. توجه کن وهیه لالایی خوبیه. من خودم اتفاقا وقتی تو خونه خیلی سر صدا میشه اینا، میگم تلویزیون رو روشن کنید. تلویزیون که روشن بشه خودم میخوابم. توجه کن، چون صدا دیگه حذف میشه تو اون صدای تلویزیون. خودش توجه کن، اینو یاد بگیرید صداها چی تو تلویزیون حذف میشه، آدم راحت میگیره چی میخوابه. وهیه التی تعرض الکلیه فی الذهن. میفرماد این کلیه طبیعی هیه به خاطر اون ماهیته. میگه این کلیه طبیعی اونی هستش که کلیت، کلیت یعنی چی؟ یعنی وصف کلیت، یعنی کلی منطقی. کلی منطقی نه یعنی تعریف کلیت. من گاز گفتم مثلا کلی منطقی، میگه همین تعریف کلیت، نه وصف کلیت میگن کلی منطقی. معروض کلیت رو میگن کلی طبیعی. عارض و معروض با هم بشه میشه کلی عقلی. و هی التی تعرضها الکلیه، و این ماهیت همونی هستش که کلیت منطقی برش عارض میشه، وصف کلیت برش عارض میشه. و در کجا؟ در ذهن. چون وصف کلیه یعنی انطباق پذیری بر کثیرین در خارج وجود نداره. فتقبل الانطباق علی کثیرین، پس قبول انطباق بر کثیرین پیدا میکنه. این یک نکته. نکته دوم، آیا کلیه طبیعی در خارج موجود هستش یا نیستش؟ بحثی هستش که تو کتابای منطقی هم اومده، تو جای مختلف اومده. آیا کلیه طبیعی در خارج موجوده؟ شما این جمله رو برگردونید، آیا ماهیت در خارج وجود دارد یا ندارد؟ این همون بحثه، با اون مباحث اول گره میخوره، با بحث وجود ذهنی گره میخوره. آیا ماهیت در خارج وجود دارد یا ندارد؟ صدر المتعلین الان ما میخوایم بگیم یاش بله این در خارج وجود دارد، درسته؟ در صدر المتعلین، در اسفار، در آثار دیگرش، حاجی سبزواری در چند نقطه از آثارش گفته بابا اگر ما میگیم کلی طبیعی در خارج موجود داره، کسی موجود هستش، کسی فکر نکنه این مخالفه با بحث ما در اصالت وجوده. یعنی کاملا حواسشون جمع، اینجوری نیست که همینجوری مثلا گفته باشن بعد بگیم که اینا اینجا یادشون رفت مبناشون، همونجا رو تذکر دادن، گفتن بابا این بحثایی که ما مطرح میکنیم هیچ منافاتی با اصالت وجود و اعتباریت ماهیت نداره، چون اعتباریت ماهیت به معنای سلب تحقق و واقعیت داشتن ماهیت در خارج نیست. توجه کردی؟ اگه یکی میگفت هست دیگه اینجا من باید سکته میکردم. توجه کردید؟ خب توجه کردید، این به معنای تحقق، به معنای این نیستش که در خارج تحقق نداره. خب لذا عرض کردم همین بحثی که الان داریم میخونیم با همه اون بحثا در واقع همردیفه و باش همسان هستش. آیا کلی طبیعی در خارج موجود هستش یا نیستش؟ ایشون میگه چرا هست؟ به خاطر اینکه دو قسمش در خارج موجوده. همین که ما ببینیم دو قسمش در خارج موجوده، خب خودش در خارج موجوده، چون کلی طبیعی، چون مقسم چیزی جز اقسام نیست، مقسم با این شرط میشه اون و با همه این شرط ها جمع میشه، مخالفتی با این شرط ها نداره. خب اون دو قسمی از اقسام سگانه ماهیت و کلیه طبیعی که در خارج موجود و متحقق هستش، اون دو قسم چیه؟ یکی میفرماید مخلوطه است و دیگری قسم سوم یعنی مطلقه. البته مطلقه اون وقتی که با مشروط در مخلوطه جمع بشه، توجه کردید؟ با اون وقتی جمع بشه خب اون تو خارج متحقق دیگه. مثلا زید، شما وقتی نگاه میکنید ماهیت به شرط خصوصیات زید، خب این در خارج موجوده. اون لا به شرط قسم میدم که در نظر بگیرید، میتونست با اولی باشه میتونست با دومی باشه. اون وقتی که با اولی هستش چی؟ در خارج موجوده. پس دو قسم در خارج موجوده. قسم وسط رو علامه تصریح نکرده، ولی علاز ظاهر باید ایشون بگه قسم وسطی دیگه در خارج وجود نداره. و خود این جمله، این برداشتی که از این جمله میکنیم، قرینه هستش برای اینکه اون چه که علامه طباطبایی به عنوان دو معنا از بشرط الله گفت، هیچ کدوم شاید به درد نخوره برای اون رو که به عنوان ماهیت بشرط الله در اینجا میخواد قرار بگیره. یعنی همین عبارت ها با هم دیگه ممکنه که بگیم دچار مشکل هست. وحیه موجودتون فی الخارج، وحیه یعنی این ماهیت لا بشرط مقسمی در خارج موجوده. چرا در خارج موجوده؟ لوجود قسمه این من اقسامه ها، چون دو قسم از اقسامش موجوده. منظور از این دو قسم چیه؟ عن المخلوطه و المطلقه فیه، یعنی مخلوطه و مطلقه در خارج، فیه یعنی در خارج وجود داره. و المقسم محفوظون فی اقسامی، موجودون به وجود ها، و مقسم محفوظ است یعنی حفظ شده استش در اقسام خودش، در همه در دل همه اقسامش هست و موجود است به وجود این اقسام. اگه اقسام تو خارج موجوده، اینم تو خارج. اگه قسمی تو ذهنه، اینم تو ذهنه. توجه کردید؟ آره دیگه، منش همینه. این مطلقه بالاخره تو خارج داریم ما. وقتی ما مطلقه تو خارج داریم، مخلوط هم تو خارج داریم، پس معلوم میشه که لا بشرط مقسمی هم تو خارج داریم. این مطلب چندم، دوم برای کلی طبیعی. و مطلب سوم، مطلب سوم این استش که آیا کلی طبیعی که متفرع بر بحث قبلی، آیا کلی طبیعی که میگید تو خارجه، از خوب دقتون اینجا را، کلی طبیعی از یک جهت به خاطر اون ارسال و اطلاقش یک وحدت داره، آیا در خارج به وصف وحدتش موجوده؟ یعنی در خارج که مثلا موجوده، آیا ما یک کلیه طبیعی موجود در خارج، مثلا از انسان، مثلا نمونه از انسان، آیا انسان که یک کلیه طبیعی در خارج که موجوده یکیه، یا این که نه متکثر استش به تعداد افراد خودش؟ میدونید این بحث شنیدید در جای دیگر. آیا نحوه تحقق کلیه طبیعی با در نظر گرفتن افراد و در واقع مصادیقش به نحوه در واقع اب واحد و اولاد کثیره، یا به نحوه آباء کثیره و اولاد کثیره که هر یک اب یه فرزند داره، میگیم تک فرزندیه؟ توجه کردید؟ آباء این شنیدید این لفظ دیگه نشنیدید؟ این خیلی مشهور شده. برای اینکه این رو توضیح بدم، بگن کلی طبیعی چجوری در خارج موجوده، میگن آیا نسبت کلی طبیعی با مصادیق و افرادش آیا به نسبت اب واحد و اولاد کثیره است، یا به نسبت آبا و اولاده؟ یعنی آیا بحث اینه که آیا به تحقق هر فردی یک کلی طبیعی موجوده، یا نه یک کلی طبیعی در خارج موجود استش که همه رو زیر پوشش خودش قرار داده؟ این به چه نحوستش؟ فلاسفه این غاطبتن همشون فلاسفه دومی رو قبول کردن، یعنی گفتن نسبتشون آبا و اولاد، یعنی به تحقق هر مصداقی برای هر نمونه ای از اون کلی طبیعی یک کلی طبیعی ما تو خارج داریم. توجه کردید؟ بله، اگر احساس وحدت میکنید اون تو ذهنه، ازشون کاملا درسته. توجه کردید؟ اون تو ذهن وحدت نوعی ما به انسان، این انسان واحد تو ذهن انسان واحد تو خارج نیست، در خارج انسانها شما دارید. توجه کردید؟ ابن سینا اون داستان رجل همدانی که حالا اگر دوستان خواستم ببینن در جلد اول شرح منظومه ملادی سبزواری حاشیه از استاد علامه حسنزاده صفحه 147 تا صفحه 149، اون اختلاف بین ابن سینا و رجل همدانی که اسمش معلوم نیست، رجل همدانی، توجه کردید؟ رجل همدانی اونجا، بله؟ نه نه نه، این به خاطر بلاس تاریخی داستانی داره. ابن سینا وقتی در همدان بود و اینها با یک شخصی برخورد کرد. حالا جالبه که این شخص، حالا چون اونجا ابن سینا داره که، چون اولا این بحث خیلی عجیب بود برای فلاسفه و اینها، جملاتی که ابن سینا مطلع، اون جملات اومده تو معاشی که عرض کردم، ملاحظه بفرمایید. الفاظ مثلا گفتن کثیر المحاسن، دیگران گفتن این ریشه بلندی داشته، توجه کردی؟ کثیر المحاسن فلان فلان، و بعد خیلی با حالت تقریبا جوک شده بود که این مثلا اینجوری شده، این مثلا اینجوری میگه، ولی خود جملات ابن سینا رو اینجوری نیست. ابن سینا با تجلیل ازش یاد میگه کثیر المحاسن، یعنی نیکویی‌های زیادی داشته. توجه کردید؟ نگاه زیاد داشته. بعد نمیدونم یه چندین وصف براش میاره، و بعد اهمیت کار اونقدر بالا بود برای ابن سینا. من خیلی از این چیز آدم درس میگیره، اینقدر برای ابن سینا مهم بود که یک نامه‌ای به علمای بغداد نوشته که یک شخصی اینجا پیدا شده این حرفو میزنه. خیلی برام جالبه این، نگاه کنید، ابن سینا شیخ و رئیس خودش در واقع سرآمد همه فلاسفه و همه علوم و یک نابغه کذایی، واقعیتش هم اینجوری بوده. حالا بعد حالا چیزای خرافات اینها هم مثلا وقتی که یه کسی شاخص میشه همینجوری در میارن، مثلا میگن ایشون تو همدان بوده، سر و صدای مسگرها اینا کارشان رو میشنیده، توجه کردید؟ اینقدر گوشش مثلا تیز بوده و اینا، اینا دیگه افسانه است، توجه کردید؟ میگن ایشون رفته به گفته بابا این سر صدا نمیذاره من درس و بحثم کار بکنم. اینو گفت کدوم سر صدا؟ گفت این سر صدا میزگرای کاشان مثلا من اذیت میکنه از اینا. خب اینا افسانه است. یا براته مثلا گفته میشه که در یک در واقع یک مسافر دریایی بوده، یک عالم لغوی کتابی ضخیم نوشته بود در لغت که بیاره خدمت مثلا حاکم وقت نشون بده و یه سله چیزی بگیره. اونجا خب مردم همدیگر که نمیشناخت ابن سینا کی میدونه ابن سینا کیه، نه تلویزیونی بود نه عکسی بود نه تصویر بود، اینا که نبود که. ابن سینا داشت اونجا مسافرت میکرد اینا و دید الان مثلا عالم هستش ایشون اینها، گفت حالا چیکار کرد این کتاب چی؟ گفت حالا این کتاب در لغت است، مثلا من 20 سال کار کردم این لغت دارم، حالا ببین من این چند روزی که ما تو مثلا کشتی هستیم اینا این رو یه مطالعه بکنم استفاده. حالا نمیدونم اهل علم باشه نباشه، لخوا با این حال بفرمایید. حالا دارم راجع به علامه طباطبایی میگن، علامه طباطبایی هر کسی ایشونو میدید اصلا فکر نمیکرد اهل علم باشه، توجه کردید؟ عمامه یه پارچه‌ای رو سرش میبست با اون لباس خاصی که داشت اینا. حالا بعدها این بعضی فرمودن که این عکسایی که میبینیم مال بعدهاست، اصلا کسی فکر نمیکرد این اهل علم باشه. اگر کسی کنار یک ماشین مینشست مثلا در اتوبوس که اون موقع مرسوم بود و مثلا 10 ساعت 15 ساعت بشین همسفر میشه، اصلا متوجه نمیتونست بشه ایشون مثلا صاحب تفسیر عظیم المیزان از چی هست چی هست، هیچ، توجه کرد؟ اینجوری. حالا آقا حالا ما نمیدونم اهل علم هستی نیست، حالا بفرمایین و بگیرین. ایشون هم همون چند روز مسافرت های دریایی طولانی دیگه، حالا این چند روز یا 20 روز هر چی بود این رو مطالعه کرد و بعدش هم مثلا رسیده مقصدم یکی بود و بر فلان روز هم قرار شد که همه بیان خدمت اون حاکم و هر کی چیزی داره بگه و یه سلهی بگیره. این آقا هم دیگه آماده شد که بیاد اینجا، رفت اونجا دید که ابن سینا اون بالا نشسته، نمیدونم گوی اون بالا نشسته اینو. بعدش هم آره کتابش عرضه کرد و ابن سینا گفت که این کتاب مال ایشون نیستش. و از کجاش میگه؟ به خاطر اینکه شما هر کجاش بپرسید من بهتون میگم، جملاتش این برای من آشناست، این مال ایشون از جای دیگه گرفته. هی 3 جا 4 جا 5 جا 10 جا نشونه داده، هر جایی میگه این مثلا اون سفره میگه این لغت از این ریشش اینه، این چند شاخه شده چجوری شده و اما شده. این بنده خدا حاجواش شد که الان باید اینجا چی کار بکنه. حالا فضا که برگشت و اینها، ابن سینا گفت نه این کتاب مال خود ایشون هست، ولی چون چند روز داد دست من که من اینا رو بخونم. حالا ممکنه که این افسانه نباشه. حالا در هر صورت برگردیم به اینجا، ببینید برگردیم به اینجا. ابن سینا وقتی با این رجل همدانی برخورد، این نگاه بکنید با اون شخصیتی که برای خودش قائله، توجه کردید که مثلا در مقدمه منطق المشرقیین اونجا، حالا یه وقتی جوزجانی که شاگرد مخصوص ایشون است میگه یه وقتی ابن سینا اومد سر کلاس گریه کرد، توجه کردید؟ گریه کرد. گریهش از چی بود؟ گریهش از این بود که من چجور باید این مطالب به شما بگم، توجه کردید؟ این مطالب چجور باید به شما گفته بشه؟ شما که در واقع بحثایی که من میگم به حسب اونی که واقع است که نمیگیر، گریه که از سر کلاس تو مقدمه منطق المشرقی الان چاپ شده، شما تو مقدمه منطق المشرقی نگاه بکنید میگه بابا اونی که تو ذهن منه به مراتب از اون چی که در فلسفه یونان اومده برتره، ولی من چیکار بکنم؟ من اینا رو من میگه در میان گروه ها گشتم، متکلمین، فقها، کی، تنها گروهی رو که یک کم شایسته تر برای همکاری دیدم همینایی بودن که دایدار فلسفه یونان و همسال اینا بودن و مشاب تلقی میشن، اینا رو دیدم یه خورده هماهنگی بیشتر میتونم با اینا باشم. اونجا میگه من اگر اونایی که تو ذهن من هستش بگم و مبانی فلسفه یونان رو نقد بکنم، سریع تعبیرشون اینه، میگه اگه اونا رو بگم میترسم مخاطبان من در روز روشن شک بکنن، توجه کردید؟ از بس اونا محکم شده بود تو ذهنشون، توجه کردید؟ بعد ایشون بخواد اینا رو تردید بکنه شک بکنه. و بعضی از ذهن ها اینجوریه، توجه کردید؟ بعضی از ذهن ها اینجوریه، یه چیزی رو بهش آشنا شده، حالا اگه یه چیز دیگه بخواد در آقا چه خبره؟ اینا موازین داره، میزان داره، کار داره، فضاش روشن هست، اینقدر چیز نداره. میگه من میترسم اینا رو بگم، اگر بگم اینا آدمایی هستن که در روز روشن شک خواهند کرد، مثل اینکه همین بلایی که خیلی به سر بسیاری از جوامع اینا آوردن. و شیخ بسیار آدم محتاطی بودا، شما اواخر اشارات رو نگاه بکنید چقدر سفارش میکنه، الان اینا رو مثلا روایت نمیکنه، چقدر سفارش میکنه آقا اینا رو به هر کسی نگید. توجه کردید؟ اگر استعداد داشت اگر نگی مثلا به این لفظ که تو خائنی، اگر استعداد نداشت و بگی تو به جان او، تو به حقیقت او و به دیگران خیانت کردی. اینا الان اصلا تو روال‌های آموزشی اصلا رعایت نمیشه که. چقدر ایشون خودش اهل اعتیاد، من نمونه‌های دیگه میتونم بگم و برای من عجیب بود که ابن سینا اینقدر اهل اعتیاد باشه. علی‌القاعده با دیگه، ولی ابن سینا با اون فضایی که از ایشون مشاهده آدم میکنه ولی اینجوری نیستش، بسیار انسان احتیاطکاری بوده. ایشون وقتی با رجل همدانی برخورد میکنه اونجا همین بحث در میگیره، نسبت کلی طبیعی با افراد چیه. اون آقا برگشت گفت نسبت کلی طبیعی با افراد چیه؟ اب واحد و اولاد کثیره. و علی ظاهر با هم یا یه جلسه یا چند جلسه بحث کردن و اینقدر برای ابن سینا این مهم بود که نامه می نویسه برای علمای بغداد. این از چند وجه میشه استفاده کرده، اولا اهمیت داده، ثانیا مثلا گفت حالا ممکنه کسان دیگه بتونن حلش کنن مسئله چیه، نامه می نویسه. این ارتباط های علمی در سطح بسیار بالا. حالا الان مثلا ما خودمون تلوسیم اینا رو که نمیشه جای دیگه گفت که، اما تلوسیم. الان فرض کنید که حالا یه کسی که خیلی بالا یا پایین فرق نداره، توجه کردید، اصلا به نظرات همردیفانش دقت میکنه چیه مثلا، یا اگه یه جای مشکل بر بخوره اگر باشه که انشالله هستش خیلی عالیه. توجه کردید؟ یک نظری رو مطرح بکنه بگی من اینو متوجه نشدم، شما نظرتون چیه مثلا، این خیلی عالی، این گفتمان علمی باید به این سبق باشه. ول اینا که وقت اضافه بود، ول موجود منها فیک شوخی کردم، ان شاء الله برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.